أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. عنایت فرمودید که در مقام عقل و نظر به حقیقت عقلیه عالم که همون عقل اول یا صادره اول بود، نگاهمون رو از نگاه مفهومی به نگاه وجودی آوردیم و این خیلی مهمه. یعنی عموماً بشر عادی عقل رو یک معنا، یک مفهومی میدونه که خودش اون معنا و مفهوم عارض نفسش شده است، یه همچی حالتی مثل خوشحالی میبینه. بحث شد که نه، عقل یک حقیقت وجودی است و در فیض مقدس اولین فیض است، با اون خصوصیات خاصی که داشت که هیچ نسبت و تعلق و محدودیتی نداره. و بعدم روشن شد این عقل چون اون محدودیت رو نداره، در تمام عالم ساری و جاری است و به همون دلیل که محدودیت رو نداره به تمام ساری و جاری است. همه جا همه عقل در صحنه است با هر مخلوقی. چرا؟ چون عقل واسطه فیض است. پس هر جا که فیضی هست عقل اونجاست. میمونه به تعین مخلوقات ظهور داره. بله، مخلوقات محدودیتی دارن، عقل که تجلی میکنه برای خلقت این مخلوق مطابق محدودیت این مخلوق خب نور میده. اینجاست که شما در عالم عقل میبینید اما با مظهریت مخلوقات و معنای این که خدا با و واسط و واسطه ها در عالم ظاهر میشه و به حمدالله روشن میشه که واسطه بین خدا و مخلوق نور عقل است. عقل اولین مخلوق است در مخلوقیت، چون قبل از عقل که مقام واحدیت بود. مقام واحدیت از شؤون الهی است، مخلوقیت معنا نمیده. به اصطلاح فیض اقدس است. فیض اقدس جلوه حق است برای حق. فیض مقدس جلوه حق است برای خلق. مخلوقیت رو به مخلوق میده. خب پس قبل از عقل، عقل اول که شؤون الهی است، مقام واحدیت و قبلش هم مقام احدیت، از عقل مخلوقیت شروع شد، اولین مخلوق شد و واسطه بین حق و خلق است. و اون بحثایی که شد که نزدیکترین مخلوق به حق است و لذا هر کس چون عقل پیششه و عقلم نزدیکترین مخلوق به حق است، پس هر کس بر اساس عقلش، کدوم عقل داریم میگیم دیگه، عقل فلسفی و اثباتی، اینجا بر اساس نور عقلش نزدیکترین مخلوق به حق میتونه باشه. مشکل تعلقات هست. نکته دیگه که فرمودن که این عقل به اعتبار اینی که بیشتر از همه مخلوقات حق میشناسه، هر جا که باشد هادی حق است، هادی به سوی حق است. پس در واقع هر کس اون نور عقل رو داشته باشه، عملا در عالم به سوی حضرت حق داره میره. یه روایتی رو مرحوم آیت الله بله یک از شارحان همین مصباح یه روایتی رو آوردن خیلی خوبه، مشهور همه آیت الله آشتیانی، حالا توی شرحشون من روایتم میخونم و وارد این مطلع 11 میشم، کمک میکنه به بحث قبلی. راوی میاد میپرسد که یا علی و مل عقل، این عقل چیه؟ یکی از مشکلاتی که ما پیدا کردیم بعد از این جریان ها بود، یعنی ما چون با فلسفه آشنا شدیم و عقل فلسفی برامون حجت کامل شد، اگه حالا یکی بیاد بگید آقا عقل چیست، جخته ممکنه بعدمون هم بیاد یا بگم این کاری عقل نداره. عقلم کسی سوال میکنه، یادتون باشه علتش نیست که ما هنوز گرفتار سایه عقل فلسفی هستیم. عقل فلسفی که عقل مفهومیه و فقط عقل میدونیم، این سوال کننده بالاتر از این هاست. در تاریخیش که هنوز این حرفانی، خب سوالش خیلی عالیه، میاد میگه عقل چیه؟ وقت بینید امیرالمومنین چی جواب میدن، میفرمان جوهرون در راکن محیطون من محیطون بالاشیا من جمیع جهاتها. ها تا اینجاش نگاه کنیم، میفرمان یه حقیقتیست که در راک از خوب درک میکنه، محیطون بالاشیا، محیطا گفتیم در مباحث مجرد یعنی تمام وجود شی رو در قبضه داره، محیطون بالاشیا من جمیع جهاتها، دیگه از این قشنگتر نمیشه بگن، یعنی تمام هویت اشیا در قبضه عقل است. بعد می فرمان عارفم به شیء قبل کونهی، قبل از این که شیء رو خلق کند یا به وجود بیاد عقل این شیء رو می شناسه. چرا؟ چون واسطه یه فیض نیست، تمام اون چه که در عالم ساری و جاری ظاهر میشه از عقل است. خب کافیست عقل خودش را بشناسه که میشناسه، پس تمام مخلوقاتی که در عالم هست و اینشون قبل از این که مخلوق بشند و ظاهر بشند میشناسه و عالم است بهش. فهو علت الموجودات، ها دقیقا واسطه یه فیض یعنی همین، و نهایت المطالب، اینش هم جالبه، یعنی نهایت مخلوق چیست که به خدا برگرده. اگه بخواد به خدا برگرده باید در کدام منزل قرار بگیره؟ در منزل عقل نورانی، همون که ما عبد به رحمان وجود مقدس حضرت فرمودن. این روایت خوب روایتیه، فصل الخطاب، کتاب فصل الخطاب در حدیث اعرابی اومده است. خب حالا با این مقدمات حضرت امام میخوانیم عقل رو مقام ولایت و خلافت و نبوتش رو بگن. ببینید وقت بعد روشن میشه چرا ما باید نگاهمون به اهل البیت نگاه حقیقیه و وجودیه باشه. خب از روایات ببینید حالا ما چی استفاده میکنیم، یعنی تا اینجا اول خوب فکر کنیم که این عقل چیه، بعد وقتی روایت میخونیم که بله حقیقت هر امام و پیامبری عقل است، حقیقتشون، حقیقتشون، اون که اصلشونه، بلکه دست و پاشون که مثل دست و پای همه است، یه حقیقتی دارن. مطلع 11 پس میخوایم این بحثا بکنیم که خلافت و ولایت نبوت عقل اول در عالم تعینات، و عالم خلق. چرا؟ چون داریم در اصلا بحثمون در کجاست؟ بحثمون در فیض مقدسه، یعنی در اولین مخلوق. قبلش که شؤونات الهی بود بحث مخلوقیت نبود. خب این اولین مخلوق هم مقام خلافت داره، هم مقام نبوت داره، هم مقام ولایت داره، به دلیلی که حالا روشن میشه. خب مرحله بعدی که میریم تو به استامشکات بعدی اینه که در عالم بین مخلوقات این عقل کیه؟ حالا ما داریم در چه عالم بحث میکنیم؟ در عالم فیض مقدس، یعنی در مقام صادر اول نقش عقل به معنای اولین مخلوق داریم نگاهش میکنیم. تا آخرم حالا همین کار، این دو سه جلسه هم رو این موندیم، ولی این سوال براتون پیش میاد که شما که اعتقاد دونید که واسطه فیض وجود مقدسه، اولیای معصومن، کدوم واسطه فیض؟ یعنی یه آدم دست و پا با گوشت و سر داشتن، یا یه حقیقتی که مظهرش این اولیای معصومن؟ ما فعلا تو حقیقت نبوت حضرت محمد صلوات الله علیه و آله صحبت میکنیم، حالا بحثو با هم میخونیم. اکنون وقت آن است که معنای خلافت عقل کلی را در جهان خلقت دریابید. جهان خلقت یعنی عالم عین. ببینید قبلش عالم عین نبود، شؤونات الهی بود، عالم تعینات، عالم مخلوقیت از بالا تا پایین. این عقل خلافت داره یعنی چی؟ فرمان که پس همانا خلافت او خلافت ظهور در حقایق وجودی است. اگه یادتون باشه در هم مصباح در مشکات اول در مصباح 8 تا 14 و هم در مشکات دوم این بحث شد که خلافت ظهور حق. اساساً خلافت یعنی ظهور. خب ظهور حق در عالم احدی چی بود؟ که حق به نور اسما تجلی کنه بر اعیان. این ظهور، حق در اونجا ظهور کنه، میشد خلافت اسم اعظم. یعنی حق که ظهور کنه چی میاد به صحنه؟ اسم الله اعظم. مگر معنا نبود اسم الله اعظم تمام اسما را برش حاکم باشه و حق را ظهور بده؟ در چی ظهور بده؟ در اسما. خلافت چیه؟ خلافت ظهوره. خلافت یعنی ظهور اون باطن. بفرمان همانا خلافت او، یعنی خلافت عقل اول، خلافت ظهور در حقایق وجودی است. گفتی مثل ظهور حق در فیض اقدس، حالا اینجا هم ظهور حق در فیض مقدس. پس هر چه در این عالم نور عقل است، این خلافت عقل است که انوار بالاتر و حقایق بالاتر را نشون میده. پس میشه یه نوع خلافت. خودتونم تو اینا میگو میگون اینشون جانشین اون است، یعنی کمالات اون رو ایشون داره، اختیارات اون رو داره. پس ما خلافت رو همینطور استفاده میکنیم. خب عقل با این توصیفاتی که در مطلعهای قبل شد خلافت داره یا نداره؟ یعنی مگه نه این که محیط هست بر همه مراتب مادون خودش و چی را نشون میده؟ کمالات عقلانی رو نشون میده. تمام این عالم صورت عقله. یه بار خیلی قدیما من یه مفسر راجع به دست عرض کردم که الان شما این دست چی میبینید؟ یعنی دست بودن دست به سلول و استخوان است یا به صورت عقلیه؟ این استخوان که همه جا هست، دست نیست. گوشتم که همه جا هست، دست بودن دست فقط عقل است. به صورت این مظهر ظاهر شده است. عالم همه عقل است. خب حالا این چی بر این دست حکومت میکنه؟ عقل. چی را نشون میده این دست؟ عقل نشون میده. پس در واقع عقل در صحنه است و ظهور عقل است این دست. گفتیم خلافت یعنی ظهور مراتب مافوق در مادون. خب الان اون عقل کلی را این دست داره نشون میده، ظاهر میکنه. پس خلافت عقل است در این دست. پس عقل خلیفه خلافت داره بر عالم. و نبوت، نبوت اگه یادتون باشه گفتیم چی؟ اظهار کمالات. اونجا بحث ظهور بود، ظهور اون قدرت. اینجا اظهار است که اگه یادتون باشه گفتیم نبوت اسم اعظم این است که کمالات مرتبه بالاتر را نشون میداد، احدی را. خب حالا اگه نبوت اظهار کمالات است، نبوت ذاتی مربوط به اسم الله اعظمه. حالا عقلم نبی الله است به این معنا که اون کمالات را در موطن تعینات نشون میده. تمام این تعینات، تعیناتی هستند که کمالات عقل هست. مثال قاطی نشه اونجا که میگم خلافت اظهار حاکمیت باشه، یا چون بعدش تصرف رو میخواییم به ولایت نسبت بدیم. ایشون میفرماد و نبوت او اظهار کمالات مبدأ متعال و آشکار کردن اسماء و صفات از حضرت جمع ذوالجلال است. جمع ذوالجلال یعنی مقام واحدیت. مقام واحدیت میاد پایین جلوه میکنه میشه مقام عقل اول. حالا برگردیم دوباره به اون سطر قبلی. خلافت ظهور در حقایق وجودی است. پس صرف ظهور ما روی مسئله کم کار کرده، با اینکه من هی تأکید میکنم اما یه خورده سخت رفقاست. ببینید چند جلسه حضرت امام اومدن گفتن آقا مگه خدا ظاهر نیست؟ خب از ظاهر، خب اگه خب از ظاهر است پس هر ظهوری یعنی حق. این یخته برامون مشکله و یعنی نمیتونیم به این راحتی اینا حل کنیم که هر ظهوری خود حق است. چون ما همیشه اینجور تصور میکنیم، میگم ظهور لیوان یعنی اصالت را به اصطلاح به ماهیت میدیم، و وقت اینجا مشکل میشه. حالا اگه شما بپذیرید که خب خدا خودش تو خودش هم هو ظاهر معرفی کرده، خب هو ظاهر یعنی چه؟ مگه نمیگن خدا وجود مطلق است پس هر وجودی از حضرت حق است؟ خب خدا هم ظهور مطلق است پس هر ظهوری ظهور حق است. فقط باید حواسمون باشه که ما تشکیک وجودی نیستیم، ما وحدت وجودیم تو این بحثا. بنابراین هر ظهوری خود حق. قرآن هم میگه هو ظاهر. خب حالا هر چیزی که ظاهر شد حکایت هست خلافت الهی است. چرا؟ چون اون ظاهر است. پس هر ظهوری ظهور عقل است. حالا این دست به دست بودن ظاهر است، گوشت و پوست و اینا را شما دست نمیدونید. ما یه مثالی میزدیم برای درس عدل الهی، گفتیم که اگر که همه هیکل ما لب بشه، اون وقت ما چقدر لبیم؟ دیگه لب نیستین. میدونین که کی لبید؟ لب وقتی که لبی باشه و بینی باشه و صورت باشه. اگه همه هیکل لب باشه دیگه ما لب هم نیستیم. باز یه صور ذهنیه میگون، با همین دید میخوایم بریم جلو. دست به اعتبار عقل دست است، این دست. خب حالا دست به چه اعتبار دست است؟ به اعتبار عقل. خب به چه اعتبار عقل شما میبینید؟ ظهور داره دیگه، این ظهورش همون دست است. خب ظهورم که حضرت حق است، به اعتبار عقل اول حال منظورمونه. خب پس شما هر جا هر ظهوری دیدید، ظهور عقل است، و عقلم که وقتی ظهور داره یعنی خلافت داره. قال نبوت، دوباره برمیگردم. حالا این عقل در عین این که ظهور دارد، کمالاتی دارد از عالم بالا گرفته است. عقل واسطه یه کمالات انوار الهی است. پس نبی هم هست، پس عقل نبیه به اعتبار اظهار کمالات. میخونیم دوباره و نبوت او، یعنی نبوت عقل، دیدیم که او اوورده است، آن نیورده، چون زول عقوله دیگه. عقل اظهار کمالات مبدع متعال و آشکار کردن اسماء و صفات از حضرت جمع ذوالجلال است. مگه نگفتیم مقام واحدیت همه اسما را به جامعیت داره؟ حالا اینا را ظاهر میکنه، پس نبیه. ولایت رو هم اگه یادتون باشه گفتیم قدرت تصرف. خب عقل قدرت تصرف داره در عالم یا نداره؟ چون بیشترین مجرد است، کاملترین مجرد در عالم مخلوقیت عقل اول است. خب تجرد تصرف داره. مثال خوبه امام میزنم، فرمان نفس شما که تصرف میکنید، این دست شما را جمع میکنه دیگه، سردون را میجنبونه، را میری. چرا؟ خب برای اینکه مجرد است. مجرد هرچه شدیدتر باشه تصرفش بیشتره، ولایتش بیشتره. حالا نفس من که قدرت تصرف داره و ولایت داره، آخرش 100 تا نقص داره. با اینکه مجرد است 100 تا نقص داره: تعلقات به بدن، نازل بودن، توجهات دیگه. حالا شما حساب کنین عقل که مجردترین مجردات در عالم مخلوقات است و این همه نقص ها و محدودیت های نفس رو ندارد، چه نوع تصرفی در کل ماسوى الله بگیم درسته، چون الله رو میگیریم مقام واحدیت، چه تصرفی دارد؟ مطلق عالم و عقل دارد مدیریت میکنه. خب حالا با این دید پس عقل ولایت هم داره، میخونیم با هم. و ولایت او تصرف تام و کامل در تمامی مراتب غیب و شهود است، همچون تصرف نفس انسان در اجزای بدنش. بلکه تصرف او را نمیتوان با تصرف نفس در بدن مقایسه کرد، زیرا که او یعنی عقل کل به دلیل عدم آمیختگیش با قوه و عدم هماغوشیش با نیست یا نقصان در وجود و ایجاد و تصرف و امداد قوی تر است. از کی تر قوی تر است؟ از نفس قوی تر است. پس او ظاهر است و حق به واسطه او ظاهر است، و او باطن است و حق به واسطه او باطن است. خیلی جمله خوبی دارن حالا میخوام بگم. خب پس کی در صحنه است در عالم مخلوقات؟ عقل در صحنه است. دوباره بیایم سر دست سوم. خب این دست فقط به عقل دست است و اون چه هم که در صحنه است شما میبینید دست میبینید، گوشت و پوست اینا که دست نیست، الا اینکه ما ذهنمون رو آزاد کنیم، تو ذهنمون بگیم خب این دست گوشت و پوست است، این چه ربطی به دست داره؟ خیلی چیزا گوشت و پوست است. اون چه در صحنه است و ظاهر است دست است. دست هم یعنی صورت عقلیه. پس عقل ظاهر است. خب حالا مگه نگفتیم هر چه کمالات هست مال حضرت حق است و عقل کمالات حضرت حق رو نشون میده؟ پس از طریق عقل چی ظاهر شد؟ حق ظاهر شد. پس در واقع شما حق رو دارید میبینید. خب از ظاهر، خب حالا این عقل که حالا ظاهر شده است، چقدر ظاهر شده است؟ به محدوده عقل، به محدوده دست، در صورتی که خیلی از ابعاد عقل هست که تو این دست ظاهر نشده است. پس در واقع عقل به معنای عقل تام و تمام و عقل کامل باطن است، ظاهر نشده است. درست شد؟ چون عقل بر اساس سعه مقیدات ظهور میکنه، پس در واقع باطن است، پس ظهور نمیکنه. اون چه ظهور میکنه درست عقل است، اما بیش از اون که ظهور عقل باشه، باطن حقیقت عقل است. چون خیلی از تعینات، خیلی از ابعادی هست که تعینات و مخلوقات ظرف ظهورش نیستن، پس او باطن است. خب از طرفی مگه تمام کمالات عقل مال حضرت حق نیست؟ پس حضرت حق در واقع باطن است. ها؟ مگه نه اینکه عقل حالا باطن شد؟ تمام کمالات و برتری ها بالا، چرا عقل باطن است؟ یعنی ظرفیت هایی دارد که امکان ظهورش نیست، پس کمالاتی دارد که امکان ظهورش نیست. پس عقل به جهت کمالات تام تمامش باطن است. حالا تمام کمالات مال کیه؟ مال حضرت حق است. پس حق باطن است. به چی باطن است؟ به باطن بودن عقل باطن است. این که خوب حل بشه که تعینات محدودیت میارن، وگرنه حضرت حق و یا بگون عقل اول بالاتر از اینان، پس باطن بودنم میفهمیم. خوب نکته یه و اینجا کمکتون میشه، وگرنه تو بحثای فلسفی این به این خوبی حل نمیشه. اینجا اومدیم میگیم که تعینات در عین اینکه ظهور عقلند که راست است، حجاب عقلند. پس در واقع عقل اینجا باطن است. از طرفی مگه نگفتیم که عقل محدود نیست، بی انتهاست، پس با هر مخلوقی تماماً هست. پس چرا ما نمیبینیم؟ خب برای اینکه مخلوق نمیتونه ظهور بده، ولی تماماً پیش این مخلوق هست. پس در هر ظهوری که حضرت حق از طریق مخلوقات هست یا حضرت عقل، در همون جا حضرت عقل باطن است تماما. این تا اینجا نکته روشن شد؟ متن رو بخونیم. بله، میفرماد که و باطن است و حق به واسطه او باطن است. تا اینجا. بعد حضرت امام میخواد یه تذکر خیلی خوبی بده. میخوایم این تذکر را که خب حالا این مخلوقات که عقل و ظاهر میکنن، کمالات حق ظاهر میکنن، مگه نگفتیم که کمالات حق ذاتی حق است؟ پس اینا کیان؟ اینا مظهرن، معداتن، بستر ظهور کمالات خود حق. یه وقت گمان نکنیم اینا استقلالی دارند و اینا به اصطلاح چیزی هستند، هیچی نیستن. در نسبت با حقیقت مطلق حق هیچی نیستن. یادتون میارم و وقتی شما دریا را مطلق نگاه کنید، موجا کجا؟ هیچ، اصلا موج نداریم، تمامش دریاست. وقتی نسبی نگاه کنید میگوید این موج است، اون دریا. وقتی ولی در اطلاق شما اصلا مطلقا دریا، تمام این موج ها مطلقا دریاست، هیچی نیست. حالا وقتی شما متوجه باشین که کمالات مطلقا مال حضرت حق است، پس این همه گفتیم این عقل مظهر کمالات هست، ولایت داره، نبوت داره، خلافت داره، میگه یادت باشه اینا را فقط در حد معدات شرایط اظهار کمالات حق بگی، اینا که در مقام خودشون نسبت به حقیقت مطلق حق چیزی نیستن. بخونید، گمان مبر از این تعبیر که ظهور حق و بطون آن به تبع ظهور و بطون اوست، یعنی به تبع ظهور و بطون عقل. یک گمان مبر که این جوریه، نه اینجور نیست. پس چرا گفتی؟ میگه ما از نسبت بین حق و فیض اقدس، یعنی اولین مخلوق، داریم صحبت بکنیم. چرا که این گمان باطلی است که در بازار اهل یقین و معرفت خریداری ندارد، بلکه اصل در ظهور و اظهار همان حق است. هیچ ظهوری و هیچ وجودی نیست مگر برای حق، و جهان نزد آزادگان خیال اندر خیال است. به چه نسبتی؟ به نسبت اینکه استقلال در مقابل اون حقیقت مطلقه ندارن. یکی اینا رو خب نمیفهمه، میگه آقا یعنی شما میگوین این دریا و این کوه های اینا نیست؟ بابا دقت کن، حق را در تمام مراتب بشناس. در یه مرتبه حق است و هیچ حق جز حق نیست، در مرتبه اطلاق. در مرتبه خالقیت حق، خب اینا مخلوقه، هیچ کس هم منکر نیست. شما در این وقتی بحث کمال ذاتی حق را وسط میکشید، باید بدونید که هیچی دیگه نیست. این با این همه صحبت که ایشون کردن راجع به این که آقا اولین مخلوق عقل است و این کمالات رو داره، سعه داره، همه جا ظهور عقل است، ما باید یادم باشید در توحید خودمون وحدت رو داشته باشیم، کسرت رو در وحدت و وحدت رو در کسرت ببینیم، وگرنه گرفتار میشیم. ما وحدت معنای کسرت اصلا نداریم. یه روز انشاءالله بیش از اینا که عرض شده است عرض میکنم. اولین حرف همون روایت که بلدین همدون، کنتو کنزن مخویا فخلقت الخلق لکی ان اعرف، یعنی کنز مخفی را کی میدید؟ هیشکی. گفت من خلق رو خلق کردم تا منو بشناسن. یعنی شما اگه بخواید خدا رو بشناسین فقط با چی میشناسی؟ با جلواتش که مخلوقات کنز مخفی بودن. خب پس هر کس میخواد خدا را منهای مظاهر بشناسه، خودش یا گروه فریب داده است، اصلا هم چیز نمیشه. بله، حالا مظاهر جون امیرالمومنین به قول عمان سامانی به پرده بود جمیل جمال عز و جل علی شداین خیر الکلام قل ودن. بله، پیامبر فرمودند من رعانی فقط رع الخلق. اون چشم اگه چشم بصیری باشه دیگه مثل امیرالمومنین، هم ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده، اون دیگه. اما ما از مظاهر عالیه، اشارات عالیه را میتونیم پیدا کنیم. آروم آروم هم هر جا به صحرا بنگرم روی تبینم، قصه یک انسان موحده. مطلع دوازده و سینزده که بحثم تمام میشه، حضرت امام میخوان همه این حرفاشون رو شاهد روایی بیارن. در مطلع دوازده این روایت مشهوری که تو اون کتاب حقیقت نوری بحث شد، ما یک کتاب اونجا نوشتیم و واقعا هم پس روایت اونجور که باید و شاید که بر نمیمدیم، خیلی قوی بود در حد وسطم. اتفاقا با همین اطلاعات هم اون کتاب حقیقت نوری بحث شده است. این روایت حضرت امام در مطلع دوازده کامل میارن، و در مطلع 13 نکاتیش رو دست میذارن روش، خیلی خوبه. من هرچی فکر کردم دم بهترین راه نیست که لاقل ترجمه شما بخونیم و بعد که ذهن آماده بشه بعد یواش یواش روی بعضی فرازایی که امام بحث کردند و بحث میکنیم. من همطور میخونم ترجمه را، فکرم نمیکنم برستم الا اینکه یه ترجمه یه نقصی داشته باشد، من یه شرحی میدم برای فهم ترجمه، اما فهم مطلب را میذاریم بعد. مطلع 12، از جمله مطالبی که میتواند تو را به خوبی به آنچه گفتیم هدایت کرده و به راه صحیح راه نمایی نماید، حدیثی است که صدوق الطائفه رضوان الله تعالی علیه در عیون اخبار الرضا علیه السلام به اسناد آن به مولای ما علی ابن موسر رضا به نقل از پدرانشان علیه السلام به نقل از حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام روایت کرده که حضرت علی ابن ابی طالب می فرمایند رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمودند، بیایم سر روایت، خداوند مخلوقی برتر از من و گرامی تر از من خلق نفرموده. همینجا بعد بحث میکنیم، امیر حضرت اینجا نسبت میگن، یعنی نسبت به بقیه، یعنی پس مقامشون را دارن در مقام عقل اول میگن یا در مقام خلیفت الله اسم الله اعظم. اونجا اگه یعنی باشد اصلا کسرتی نبود که نسبتی باشد. ایناست که به قول بعضیا عظمت امام در میان سالی، یعنی در بین 2-30 سالگی، اینقدر به خوبی روایات را میفهمن. این روایات اگه اینجوری فهمیده نشد که واقعا ما نمیتونیم تو این تاریخ در مقابل این عقلای عجیب و غریب دنیای مدر حرف داشته باشیم. یعنی شما ساده نگی، فقط شما نمیدونم آمریکا را با این شلختگیاش نبینین، شما باید جهان رو براش حرف داشته باشی. اگر این روایت رو نتونیم با یه عقل مناسبی که ما فوق عقل این جهان است ارائه بدیم، کمک به بشریت نکردیم که بحثش اینجا نیست. منظور حالا ببینید، حضرت میفرماد خداوند مخلوقی برتر از من و گرامی تر از من خلق نفرمود. حضرت علی علیه السلام عرض کردن، گفتم ای رسول خدا شما برترید یا جبرائیل؟ فرمود علی، خدای تبارک و تعالی انبیاء مرسل خود را بر فرشتگان مقربش برتری عطا فرمود. پیامبران را تازه من چی؟ و مرا بر تمامی انبیاء و مرسلین برتری داده. کل انبیاء از ملائکه بالاترند، حالا تازه پیامبر میگن نه من بالاتر از این حرفام. و پس از من فضل و برتری از آن تو و ائمه پس از توست و فرشتگان خادم ما و خادم دوستداران ما هستند. ای علی، حاملان عرش و همه کسانی که گرداگرد عرشند به ولایت ما خداوند را با هم کردن می ستایند، یعنی با همون ولایت و تصرف ما در عالم، و تسبیح می گویند و برای مؤمنین طلب مغفرت می نمایند. ای علی، اگر ما نبودیم آدم علیه السلام و حوا و بهشت و جهنم و آسمان و زمین خلق نمی‌شد. واسطه فیض، اینجا بحث خوبیه. متاسفانه ما اینا رو به جای اینکه وجودی یا تکوینی بگیریم، میام اعتباری میگیریم. مثلا ما مثلا میگم آقا اگه شما نبودین مثلا ما اینجا نمیتونستیم خدمتتون باشیم. ما این نسبتایی که نیست، نه وجودی است. میرسید با همین مقام خلقت اولیه عقل اول و مادونش همه میشه همینا که فرمودم. پس چگونه ممکن است از فرشتگان برتر نباشیم و حالان که ما در شناخت خداوند و تسبیح و تحلیل و تقدیس او بر آنان پیشی گرفتیم؟ زیرا اولین موجودی که خداوند عزوجل آفرید روح ما بود، که آن، یعنی که آن روح، روح‌ها را به توحید و تمجید خود گویا فرمود. سپس فرشتگان را آفرید، پس چون آنان را، آنان ارواح ما را به صورت نوری واحد مشاهده کردند، شأن و منزلت ما را عظیم دانستند. پس ما تو اونجا کتاب حقیقت نوری عرض میکنیم که واقعا فکر کردن خودی خداست. بعد پیامبر میگن ما تسبیح گفتیم، که یعنی تسبیح یعنی سبحان الله، فهمیدن نباید یه جا دیگه را نگاه کنند. پس ما تسبیح گفتیم تا ملائکه بدانند که ما موجوداتی خلق شده خداوند هستیم و بدانند که خداوند از صفات ما مخلوقات، یعنی صفات ما مخلوقات بالاتر است، منزه است از این نقصا. پس فرشتگان به دنبال ما تسبیح گفتند و حق تعالی و تبارک را از صفات ما مخلوقات پیراسته دانستند، و چون فرشتگان عظمت شأن و جایگاه ما را دیدند، ما تحلیل گفتیم لا اله الا الله، تا بدانند که جز الله خدایی نیست و بدانند که ما بندگان اوییم و الهه هایی نیستیم که در کنار حق یا مستقل پرسته شویم. همینجا بعد نیست تصور کنیم، ببینیم لااقل ما با چشم فرشتگان پیامبر و ائمه را ببینیم، اینا نور دیدن، چه نوری عالم را گرفته است. مگه یگانگی به همین نمیگن که همه جا اوست؟ گفتن که دیگه همینا همون خدای یگان است. برای همین ما گفتیم لا اله الا الله، بعد فهمیدن نه، باید یه جا دیگه رو نگاه کنن. یعنی ببینیم با چشم ملائکه هم ما اولیای معصوم را ببینیم، خیلی جلو رفتیم، خیلی کمیم، خیلی پایینیم. وقت شما حساب کنیم ما با کدوم عقل میتونیم فکر کنیم، عالم روش بیندیشیم، وقتی زمینه هیچ عقلی نداریم در بقیه اموراتمون هم بی عقل میکنیم. این عقل عقل است که ما حقیقت نوری ببینیم. پیش زمینه این عقل میتونه بعد تو اموراتمون، نمیدونم، که گرفتار تجمل نباشیم، گرفتار شهرت نباشیم، گرفتار ترس از ابرقدرت نباشیم. ما اصلا عقلی نداریم که بخوایم تالا باش در زمینه اون عقل بقیه اموراتمون رو مدیریت کنیم. این عقل عقل است که حقیقت رو درست ببینیم. پس فرشتگان گفتن هیچ معبودی جز الله وجود ندارد، و چون بزرگی محل و مکانت ما را دیدن، عظمت حقیقت اولیا، ما تکبیر گفتیم، خدا را بزرگ داشتیم، تا فرشتگان بدانند که خداوند متعال بزرگتر و برتر از آن است که نسبت بزرگی و عظمت مکانت به کسی جز او سزد. و چون عزت و قوتی که خداوند به ما عطا کرده بود دیدن، گفتیم لا حول ولا قوت الا، عنایت دارین دیگه، یعنی همه قدرت رو در اینا دیدن. اینا گفتن لا حول ولا قوت الا بالله تا دوباره اشاره بره جای دیگه که هیچ حولو، تا ملائک بدانن که ما هیچ حول و قوه جز آنچه خداوند به ما داده است نداریم. و چون نعمتی که خداوند به ما داده، که چی اینجا خوب ترجمه نشده، نعمت وجوب اطاعت، واجب است اطاعت معصوم دیگه، این نعمت ها دادم، حالا اینجور پس میشه، و چون نعمتی که خداوند به ما داده، که چی؟ که آن وجوب اطاعت از ما بود که خداوند آن را بر ما واجب کرده، چون اینا ملاحظه کردن، گفتیم الحمدلله. بعد خودتون حالا متن دیگه تطبیق میکنین، دا که این یه خود راحت نیست متنه، تا ملائکه بدانند که خداوند در برابر نعمتهایی که به ما داده چه حق حمدی بر ما پیدا کرده. یعنی حق خداوند بر ما، خب وقتی خدا این همه کمال به ما داد، ما گفتیم الحمدلله، که یعنی چه؟ یعنی حق خدا بر ما داره. این از نظر شرح متن نیست، طرح درست متن است. و ملائکه گفتن الحمدلله. پس فرشتگان به وسیله ما به شناخت توحید خداوند عز و جل و تسبیح و تحلیل و تمهید و تحمید و تمجید او هدایت شدن. الله اکبر. یعنی فرشتگان نوری با نور، با مگر شما چه موقع هدایت میشین؟ وقتی حمد خدا رو بگید، وقتی یگانگی خدا رو بگید. میگه ملائکه هم اینا رو گفتن هدایت شدن. حالا اینا رو از کجا نورش گرفتن؟ از نور حقیقت محمدی صلوات الله علیه و آله. سپس خدای تبارک و تعالی آدم علیه السلام را خلق فرمود و ما را در صلب او به امانت نهاد. نه خیلی نکته خوبیه. و ملائکه را برای بزرگ داشت و اکرام ما به سجده برو فرمان داد. یعنی ملائکه پس به کی سجده کردن؟ به محمد و آل محمد سجده کردن. دقیق است دلایل، واقعا اینجوریست. به قول استاد عزیزمون آیت الله جوادی حفظ الله، در فس آدمی، در شرح فس آدمی می‌فرمودن این فس محمدی است. یعنی آدم به اعتبار اون حقیقت محمدی که در صلب شصرف محی الدین اومده بحث کرده، وگرنه فس محمدی که آخر میگه خیلی فس جمع جور و مختصریه. این حرف بسیار درسته. سجده فرشتگان برای خداوند از سر عبودیت نسبت به او برای آدم علیه السلام به جهت اکرام او و اطاعت خداوند بود، زیرا که ما در صلب او بودیم، پس چگونه ممکن است که ما برتر از فرشتگان نباشیم؟ و حالان که آنان همگی به آدم علیه السلام سجده کردند و چون مرا به آسمان عروج داد، جبرئیل علیه السلام از کار از آن را دوبار گفت، مثل کاری که من شما میکنیم، و از کار اقامه را دوبار سپس گفت ای محمد جلو بایست. گفتم ای جبرئیل آیا بر تو پیشی گیرم؟ خب اینا رو دقت کنید، در کدوم موتن پیامبر شاگرد جبرائیل است؟ در موتن نفس ناطقه. حالا در چه موتنی جبرائیل باید پشت پیامبر باشه؟ در موتن حقیقت محمدی. اینا رو باید دقت کنیم، این روایت ها خیلی عجیبه. من قسم میخورم اگه زمینه تاریخیش باشه و ما اول برای خودمون حل بشه، که حل به این راحتی نمیشه، به نظر من دو سه بار باید این بحثا که شده است دوباره برگردیم بخونیم حل بشه که یعنی چه، که یه جا اصلا معنی نمیده، یه جا جبرائیل باید شاگردی کنه، یه جا اصلا پشت سر پیامبر باشه، اینا یعنی چی؟ و آیا در عالم ملکوت و عالم وجود همچی قواعدی هست یا اینا عشقی از عرفا درآوردن؟ ای ما به خوبی میتونیم اینا رو روشن کنیم. ما زمینه هنوز فراهم نیست، تاریخش فراهم نشده است، گوشهای آماده نشده است، در حد آماده نشده است که اگه شما یه روحانی اینا رو برید بالا منبر بگه، هفته دیگه دعوتش نمیکنیم. میگن آقا اینا چی بود؟ یعنی اینقدر ما هنوز از تاریخ خودمون بیرونیم. از تاریخ زهرای مرضیه میدونست این تاریخ شروع شده است و نگذاشتن، و غم زهرا غم به حاشیه بردن تاریخی بود که شروع شد. خیلی ظلم شد، خیلی ظلم شد، اما شد دیگه. بله گفت، بله خداوند تعالی انبیاش را بر تمامی ملائکه برتری داده و تو را به طور خاص برتری عطا فرمود. پیامبر صلوات الله علیه و آله فرمود پس من پیش رفتم و با آنها نماز خوندم. یعنی پیش رفتم تکوینیست و حقیقی یا مثلا تعارفی، حالا چشمم اصلا اینا نمیشه، اینا تمامش وجودیست. یعنی نور محمد بر اساس حقیقت احدیش جلو رفت، ظهور کرد جلو رفتنش. حالا بحث میخواد اینا. پس من پیش رفتم و به آنها نماز خوندم و این را مایه فخر و غرور نمیدهم. چی؟ و این را مایه فخر و غرور قرار نمیدهم. چرا؟ برای اینکه نسبی نیست که نظر به حقیقت. اینا ایشالله بعدنا عارف به جایی میرسه که اصلا نمیتونه، مثل دیوونه ها که هیچ نمیتونه نسبت برقرار کنه، فقط خودش میمونه در حق. تازه خودش هم نه نسبت به حق، نسبت حق به این، یعنی چی خرمشهر خدا آزاد کرد، یعنی هیچی این وسط نمیموند که بخواد فخری و نسبتی و کمال یا اینا. بله چون حجابهای نور را به پایان رساندم، جبرائیل به من گفت ای محمد پیش رو و جلو برو. و از عقب من عقب ماند. درست میخونم؟ و از من عقب ماند. گفتم ای جبرئیل در چنین جایی از من جدا میشوی؟ خیلی اینا عالیه، نه که بحث نشده از کامل. یعنی شما در موتن کسرات اسمایی بعد یهو یه مقامی هست، مقامی که هیچ کسرتی نیست، وای حالا چیکار کنم؟ خب حالا پیامبر در موتن کسرت اسمایی، خب حالا میبینن نور، میبینن نور اسما رو، میبینن جبرائیل هم که مقامه، بعد حالا یه جای روبروشون پیش میاد که هیچ کسرتی نیست. مثل این است که شما مثال توی بیابون هیچی نیست که شاخص معنا و معرفت قرار بدید. گفت ای محمد نهایت حدی که خداوند برای من معین فرموده همینجاست، و اگر از آن بگذرم بالهایم به سبب تعدی و تجاوز از حدود پروردگارم میسوزد. اینو ما نسبتا تو اون کتاب این تیکه را تونستیم بحث کنیم که مقام است، از یه مقامی که رفتیم بالاتر اصلا دیگه هیچ میشی به این معنا. بله پس در نور بارقه‌ای برایم، پس در نور، در اون نوری که پیش اومد جلوم که دیگه کثرت اسمایی است، بارقه‌ای برایم درخشید و پیکانی از نور با شتاب مرا پیش برد تا به آن حد از علو و رفعت ملکی که اراده خداوند بر آن بود، رفعت باید من ترجمهش اصلش ببینم. رفعت بگیم چون ملک اینجا به معنای عالم ماده و اینا مسلم نی. ندایم دادن ای محمد، پاسخ دادم بلی، ای خداوندگارم که مبارک و متعالی هستی. پروردگارم ندایم داد ای محمد تو بنده منی و من پروردگار تو هم، پس فقط مرا پرستش کن و بر من توکل نما، زیرا تو نور من در میان بندگانم هستی و فرستاده من بر خلایق و حجتم بر مردمانی بهشت خود را برای تو و کسانی که از تو پیروی کنند و شیعه تو باشند آفریدم و آتشم را برای آنان که با تو مخالفت ورزند، کرامت خود را برای اوصیای تو واجب کرده، ثواب خود را برای پیروانت واجب نمودم. عرض کردم پروردگار و اوصیای من کیانند؟ فرمود ای محمد اوصیات آنانند که نامشان بر ساق عرش نگاشته شده است. پس در حالی که در برابر پروردگارم جل جلاله بودم، به سوی عرش نگریستم، 12 نور دیدم که در هر کدام نوشته ای سبز رنگ بود و بر آن نام یکی از اوصیا نوشته شده بود که اول آنان علی ابن ابی طالب و آخرشان مهدی امتم بود. بفرمایید پیغمبر میگه سوادم داشتم. نگاشتن ظهور از اونجا که نوشتن این حرفا نیست که یعنی ماجد کجاست؟ کجاست که هیچ کسرتی نیست، حتی در مقام جبرائیل هم دیگه نیست، کجا فقط ظهور نور است و احساس تعالی. من وقتی این اشکال که این نوشته چه نوشته ایست؟ نوشته القای ربانیست بر حقیقتی که به جمال اون حقیقت بر حضرت ظاهر شده است. عرض کردم پروردگارا آیا اینان اوصیای منند پس از من؟ ندایم داد ای محمد اینان اولیا و دوستان و برگزیدگان من و حجتهایم پس از تو بر مردمانند و آنان اوصیای تو و جانشینانت و بهترین مخلوقاتم پس از تو هستند. سوگند به عزت و جلالم که دین خود را به وسیله آنان آشکار ساخته و کلمه حق خود را با آنان اعتلا می بخشم و زمین را به وسیله آخرینشان از دشمنانم پاک می کنم و او را مالک مشرقها و مغربهای زمین ساخته و بادها را مسخرش می کنم و ابرهای سخت را تحت سیطره او درآورم و مطیع و فرمان بر او می سازم و او را در راه های تعالی بالا خواهم برد، با لشکریان خود یاریش داده و با فرشتگانم مددش میرسانم تا آنکه دعوت مرا آشکار سازد و مردمم را بر یگانگیم جمع کند و آنگاه دولتش را پایدار ساخته و تا روز قیامت دوران حکمرانی را در میان اولیای خود دست به دست میگردانم. بعد میفرمان این حدیث را با طول آن با این که بنای گفتار ما بر اختصار است به منظور تبرک و تمیون و تیمون و فایده زیاد آن و برای افزایش بصیرت آوردیم. حال برخی قسمت‌های آن را که با موضوع ما مرتبط است و به اختصار و ایجاد شرح داده و از خداوند مختار توفیق طلب می‌کنیم، انشاءالله به نور خود اولیا اونچنان از تعلقات آزاد بشیم که اون نور مافوق عقل اول به نور عقل اول که جمال محمد آل محمد است بر ما تجلی نماید به ذکر صلوات بر محمد آل محمد.